کو در درون اهل دل جا کن کمالی نسبت.
خدا قوت به همکاران عزیزمون در مسابقه رادیویی والعصر ساعت 18 هست. همچنان شنونده مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف هستید. تا ثانیه‌های دیگر برنامه پرسمان تقدیمتون خواهد شد. پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده 18:45 دقیقه میتونید شنونده برنامه پارسایان باشید. حجت الاسلام نجفی نژاد از سیره و اخلاق علما و بزرگان در این برنامه برامون خواهند گفت و پس از اون هم کلامی از بنیانگذار جمهوری اسلام ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهید شنید. تا ساعت 19 که شنونده آخرین اخبار جهان اسلام خواهید بود با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. مرور به راه‌های ارتباطیمون داشته باشیم. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست و دو تلفن آشنای ما 025-329-1551 و 329-1552. راه‌های ارتباطی رابطه‌ی سازمان صدا و سیما را عرض بکنم 30162 و تلفن سرقمی 162. دعوت می‌کنم از همین ثانیه‌ها از رادیو معارف با برنامه پرسمان خانواده همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این باره.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجعش صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق میفته. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن یه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میگم به یکایک که شما عزیزان شنونده و خانواده های نجیب و نازنین ایران زمین، و امیدواریم که در هر کجا هستید در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. الهی که جمع خانوادتون پر از دلگرمی و عشق و لبخند باشه و لحظات عصرگاهیتون پر از یاد خدا و آرامش. با شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده. امروز تقدیم شما میشه از رادیو معارف همراه با ذکر نورانی صلوات که دهانهامون رو خوشبو میکنه و محیط خانوادمون رو آکنده از مهر و محبت و دوستی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ان شاء الله که به برکت این ذکر نورانی زندگی هاتون پر خیر و برکت باشه. امروز هم در خدمت روانشناس و مشاور خانواده هستیم در برنامه پرسمان خانواده، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی، و باز هم قراره که در مورد مراحل رشد خانواده با شما گفتگو بکنیم. جناب آقای قدوسی سلام بنده رو پذیرا باشید، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم، انشاءالله که در صحت و سلامت باشین.
انشاءالله. مراحل رشد خانواده رو آغاز کردیم در برنامه پرسمان خانواده. در وهله اول در مورد خانواده های صحبت کردیم که فرزندی نداشتند، بعد خانواده هایی که نوزاد داشتند یعنی از 0 تا 2 سال، خانواده هایی که قبل از مدرسه فرزندانی رو داشتند 2 تا 7 سال، و امروز قراره در مورد خانواده هایی صحبت بکنیم که فرزندانشون به سن مدرسه رسیدن، یعنی قبل از نوجوانی. خواهش میکنم.
بله، ما تو مراحل رشد خانواده گفتیم هر مرحله‌ای نیازهایی داره و چالش‌هایی داره، که تو این مرحله که بچه‌ها وارد مدرسه میشن هم نیازهایی هست که کل خانواده باید روش متمرکز بشن و یه سری وظایفی رو برای پدر و مادرها باید در نظر بگیریم. خب این مرحله ای که بچه‌ها به مدرسه میرن، بعضی از روانشناسا میگن مرحله نهفتگیه، یعنی چالش خاصی تو بچه‌ها وجود نداره، بچه‌ها یه حالت حرف شنوی دارن و برای همین هم هست که میتونن آموزش هایی رو که بهشون داده میشه میپذیرن. قبل از این سن ما آموزش مستقیم رو برای بچه‌ها توصیه نمی‌کنیم. مثلا یه بچه 4 ساله رو بفرستی کلاس توصیه نمی‌کنه.
بله.
از این سن بچه‌ها به خاطر رشد سیستم عصبیشون تو مراحل رشد طبیعیشون یه خصوصیتی دارن که میتونن آموزش ها رو بپذیرن و مهارت ها رو دریافت کنن.
درسته.
در حقیقت ببینید تو این سنین، حالا در روایات ما هست که الولد و سید و سبع سنین عبد و سبع سنین، 7 سال اول سید یعنی احساس ایمنی درش شکل گرفته، مسئولیت پذیری داره و احساس ارزشمندی تو وجود خودش میکنه. الان میشه از الولد و عبدون. عبد یعنی روحیه حاکمه بر فرزند، روحیه پذیرشه. اگه بهش دستوری بدی قبول میکنه، اگه بهش آموزشی بدی اونو یاد میگیره و سعی میکنه که خودش رو با پدر و مادرش تطبیق بده و خواسته های اونها رو حتما انجام بده. نه که بچه ها تو این سنین یه مقدار حرف شنویشون بهتر میشه، البته به شرط اینکه ما تو مرحله قبل رو خوب طی کرده باشیم و اونجا حالا بسای توجه منفی و لجبازی های نارا اونجا چالش هاشو برطرف کرده باشیم.
درسته.
به این سن که بچه ها میرسن، خب مهمترین چیزی که هست باید مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی شدن و مهارت های دینداری درشون تقویت بشه. پس سنیه که مهارت ها خیلی مهمه. مهارت با دانش فرق میکنه. دانش یعنی من یه چیزی رو میدونم، مهارت اینه که من با تکرار و تمرین میتونم اون رو اتوماتیک انجام بدم و بدون فکر کردن راحت انجامش بدم، برای انجامش روون میشه. مثل رانندگی که کسی بلده رانندگی کنه ولی باید بره پشت ماشین بشینه چندین ساعت رانندگی کنه تا مهارتش رو به دست
بیاره. یعنی ملکه ذهنش بشه.
بله، ملکه ذهنش بشه یا براش انجامش روون بشه.
درسته.
خب این مهارت ها خیلی مهمه. گفتیم فرزندان تو این سن خودشون تو مراحل رشدشون چالش خاصی ندارن، منتها تو کشور ما خود مدرسه رفتن چالش بزرگی رو برای کل خانواده ایجاد میکنه. مثلا از انتخاب چه مدرسه ای بچه باید بره، بعد لوازمی که میخواد، تحصیلش، آموزشش، سرویسش، همه اینها خلاصه و هزینه هایی که بعضن میبینیم خیلی زیادم هست، خانواده رو با چالش روبرو میکنه. یعنی اگه تو روال طبیعی رشد باشه خانواده نباید چالش خاصی داشته باشه.
بله.
ولی به خاطر وجود مدرسه برای اکثر خانواده ها کشور ما چالش ایجاد میشه و چالش مدرسه گاهی وقتا روابط زن و شوهر رو هم تحت تاثیر قرار میده. بسیار من شنیدم مادرانی که خسته شدن از اینکه اینقدر باید به تکالیف بچه‌هاشون رسیدگی کنن و پدرانی که میگن خب ما کار میکنیم دیگه، وظایف تحصیل بچه‌ها با مادر واقعا کلافه میشه. حالا تو یکی دو سالی که فضای مجازی هم بود که دیگه بدتر، یعنی واقعا تمام آموزش به مادر و معول شده بود و شرایط مجازی خیلی آسیبه خیلی از خانواده ها وارد کرد.
اتفاقا این مورد خیلی با روان مادرها بازی کرد جناب آقای قدوسی. بله. قبلا که مدرسه بود دیگه مادر میدونست ساعت 7:30 صبح باید بیدارش کنه، این مجبوره که بلند شه آماده شه بره سر کلاس و درس و مدرسه. اما این فضای مجازی نه بیدار شدنه بود نه خوابیدنه بود.
بله.
این خودش خیلی مدیریتش سخت بود. همین یه مورد.
بله، من مادرانی رو میشناختم که تو این فضا خودشون آنلاین میشدن.
بله.
هر وقت معلمم سوال میکرد بچه از خواب بیدار میکردن جواب بده و بعض وقتا جواب هم خودشون در گوشش میگفتن که او بگه. خب ببینید، یعنی مادر داره کلاس میره دیگه، بچه کلاس نمیره.
دقیقا.
خب این نکته مدرسه رو خب نیاز به یه حمایت های حکومتی داره. در حقیقت تو قانون گذاری باید شیوه مدرسه و اینکه تو مدرسه داره چه اتفاقی میفته یه مقداری باید ارتقا پیدا کنه. البته مسئولین در صدد هستن که اینا رو ارتقا بدن، منتها خوبه که از نظرات کارشناس هم استفاده کنن. ما میام یه بچه رو بهش الف با یاد بدیم، کلی یه خانواده رو با مشکل روبرو نکنیم. من خودم بچه‌م که اول ابتدایی بود این چالش رو داشتیم. مدیر معلمه محترم مدرسه که ایشالا هر جا هست سلامت باشه، مادر رو دعوت میکرد مدرسه، بهشون ریاضی آموزش میداد که مادر رو به
بچه‌ها ریاضی آموزش بدن.
یعنی مادر میشه معلم و اون معلم محترم بچه‌ها رو رستوران می‌برد، جشن تولد براشون می‌گرفت، آش می‌پختن، نمی‌دونم همه کارهای مادر رو انجام میداد. خب ببین اینجا به جای اصلا درست نیست. معلم‌ها باید معلم باشن، مادران باید مادر باشن و ما اساسا اینو نمیپسندیم که تو فضای آموزش مادر درجه یک دخیل باشه. بله همکاری های خانواده برای آموزش بچه ها موثره، ولی نه اینکه مسئولیت به مادرها محول بشه و گاهی وقتا تکالیف انگار رقابت بین مادرهاست نه رقابت بین فرزندان. خب اینا چالش هایی که مدرسه باش رو به روه و به نظر میرسه تو این سالیان هم متاسفانه اونایی که مسئول بودن خیلی دقت نکردن. آموزش پرورش ما حال روز خوبی نداره. حالا فرهنگیان هم داره من ناراحتن که پرداختیاشون عقبه و کمه و زیاده و اینها. منتها اصل مسئله آموزش بچه ها تو حاشیه است تو موضوعاتی که در مورد آموزش پرورش مطرحه و به نظر میرسه که عده کارشناس باید روی موضوع ها نظر بدن که بر اساس مناسبات سیاسی بعضی از دولت ها و رئیس جمهورها شرایط مدرسه و تحصیل تغییر میکنه اصلا زیبنده نیست. یعنی یه رئیس جمهوری میاد میگه که 6-3-3، یکی میاد میگه 5-4-3، نمیدونم سنوات تحصیل رو تغییر میدن. این نقدیه که به در حقیقت وزارت آموزش پرورش وارده و میبینیم کم از نظرات کارشناسی استفاده میکنن، بیشتر جنبه های مدیریتی و سیاسی های نامطرح که اصلا زیبنده فضای تربیتی نیست.
قبلنا یعنی میخوام بگم مثلا 20-25 سال پیش اصلا اینجوری نبود. یعنی اصلا خانواده سوادش در حدی نبود که بتونه اینقدر چتر حمایتی نسبت به آموزش بچه ها رو به عهده بگیره و حمایتشون بکنه و فکر میکنم خیلی هم راحت تر ما پیش میرفتیم در امر آموزش. میدونستیم که چارچوب کلاس همونجا باید 100% گوش بدیم، یاد بگیریم و اگر هم نکته‌ای هستش جلسه بعد از معلم یا از همکلاسیامون بپرسیم و رفع مشکل بشه. الان احساس میکنم همون رقابتی که بین مادرها هستش برای شاگرد اولی بچه هاشون و موفقیت بچه ها بیشتر دامن زده و آسیبزا شده. جناب آقای قدوسی،
بله ببینید نکته خوبی رو فرمودید. من از این نکته شما استفاده کنم یه موضوعی رو تو این مرحله توضیح بدم.
خواهش میکنم.
ببینید وقتی میگیم مهارت یعنی بچه ها باید با واقعیت زندگی اجتماعی روبرو بشن.
بله
وقتی واقعیته که مسئولیت درس خوندنش با خودش باشه، مسئولیت مدرسه رفتنش با خودش باشه. من مادری را دیدم میگفت که من صبح گریه میکنم که این بچه از رخت خواب بلند شه بخواد بره مدرسه، بعدم با تأخیر میره و بعدم تکالیفش هم من براش انجام میدم و اینا،
انضباطش هم کم میشه.
بله اصلا این خیالش نیست، چون ببینه چالش جدی و واقعی وجود نداره. بچه‌ها میدونن که مامانشون باید بیاد جواب بده، خودشون بله. لازم نیست جواب بدن، چالش برای خودشون ایجاد نمیشه. اینه که مدرسه یکی از کاراش اینه که از خود بچه‌ها مطالبه کنه. میگم همین معلمه گرانقدری که اول ابتدای بچه ما بود مثلا یکی از توصیه‌هاش به مایی بود که صبح به صبح کیف بچه‌تون رو چک کنی. من بهشون گفتم من به هیچ شما چک نمی‌کنم. خب این بچه باید خودش بیاره وسایلش رو. بعدشون گفت خب میاره تو مدرسه و چیزی که بعدش رفته. گفتم خب شما تو بیخش می‌کنی. گفت من تو بیخش کنم؟ گفتم بله این تو بیخه، تو بیخه واقعیه، مهارت بچه منو میبره بالا.
واقعا حرف درستیه.
بله اینه که تو این سن این ما اصطلاحاً حالا یه اصطلاحی که بهش میگیم چوب واقعیت، یه قسمتی که مهارت ایجاد میکنه اینه که چالش واقعی برای بچه ایجاد میشه. این بچه باید تو این فضای مدرسه بتونه گلیم خودش از آب بکشه بالا و بعد بتونه ارتباط بگیره، درس بخونه. و سالیان گذشته شاید این اتفاق میافتاد، یعنی والدین بچه ها رو میسپردن به مدرسه و مدرسه چالش های واقعی بر رو بچه ها ایجاد میکرد و آموزش جدی بود.
جناب آقای قدوسی یک فرصت کوتاه رسانه‌ای بله. بریم و برگردیم. بله. خواهش میکنم. 329-10551-2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553 رادیو معارف پرسمان خانواده.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا تلخ یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه با هم خوب و بدش زندگی دلنشینه زندگی دلنشینه زندگی دلنشینه.
خب انشالله که همیشه زندگی هاتون دلنشین باشه. امروز موضوع برنامه پرسمان خانواده در مورد خانواده هایی است که فرزندانشون به سن مدرسه رسیدن. صحبت های جناب آقای قدوسی رو میشنویم، روانشناس و مشاور خانواده. خب جناب آقای قدوسی، چالش مدرسه رو که کل خانواده رو درگیر میکنه در موردش صحبت میکردیم و بعد موردهای بعدی؟
بله، پس ببینید بحث مدرسه رو حالا جمع بندیش کنیم، چون خیلیش هم شاید مربوطه به ما نمیشه، مربوط به مسئولی میشه و ما از باب که خانواده ها در اطلاع باشن یه صحبتی رو کردیم. ولی بچه ها تو این سنین باید مهارت ها رو یاد بگیرن، مهارت های زندگی که حالا در 12 تا سازمان بهداشت جهانی هم گفته، برای کل دنیا توصیه کرده.
بله.
مهارت های ارتباط های اجتماعی رو یاد بگیرن و مهارت های دینداری. این سه بخش رو باید دقت داشته باشیم بچه ها مهارتش رو یاد بگیرن. خب مهارت های زندگی اون چیزاش که خیلی مهمه، مهارت های ارتباطیه، بتونه با دیگران ارتباط بگیره، توی ارتباط بتونه چالش ها رو حل کنه، مهارت حل مسئله رو در حد خودش بلد باشه و بتونه ارتباط خوبی با دیگران بگیره، مهارت های تفکری رو داشته باشه، تفکر خلاقش روش کرده باشه و بتونه ارتباط با جامعه بگیره.
درسته.
و ببینید اولی نقش های اجتماعی هم خارج از خانواده اینجا مطرح میشه، یعنی بچه وارد مدرسه و یه اجتماعی بزرگتر میشه، حالا باید تعاملات اجتماعی و قوانین اجتماعی رو هم علاوه بر اون قوانین خانواده یاد بگیره، که خب بچه ای که مسئولیت پذیر را تو دوران قبل یاد گرفته باشه اینجا با قوانین اجتماعی میتونه راحت ارتباط بگیره و مشکل و چالش خاصی براش ایجاد نمیشه. پس مهارت ها رو باید یاد بگیره. بعضی از کشورهای دیگه ای که کشور خارجی اصلا زمان دبستان و حالا متوسطه اول رو میذارن برای اینکه بچه‌ها مهارت‌های زندگیشون رو بالا ببرن.
بله.
اصلا امتحانی نداره، مدرسه میرن، مهارت‌های زندگی رو باید یاد بگیرن. ضمن اینکه خواندن نوشتن رو یاد میگیرن، فقط دیگه متمرکز رو مهارت‌های زندگی هستن. این نکته خیلی مهمه. حالا اگه مدرسه و آموزش پرورش تونست این رو برآورده کنه، که تونست نتونست، والدین باید برای مهارت‌های زندگی بچه‌هاشون برنامه‌هایی رو داشته باشن و بچه ها کم کم اینجا قدرت یادگیریشون بالاست، هم میتونن خوب جذب کنن.
درسته.
و اینجا مهارت های دینداری هم مطرحه. نکته خیلی مهمیه که اینجا یه در حقیقت پیچ استراتژیکه برای تربیت دینی بچه ها. گفتیم الولد و عبدون سب اصنین، روحیه پذیرش در بچه ها وجود داره، یعنی اگه امری بهش کردی انجام میده. از این سنین لازمه که بچه ها رو خصوص نماز رو بهشون بگیم که انجام بدن. دقت داشته باشید فرزند ما هنو تکلیف نشده، یعنی مکلف نشده، خدا ازش نخواسته، ولی تو فرایند تربیتی بایدی وجود داره که باید بچه ها رو تو این سنین به نماز خوندن وادار کنیم. در روایت هست که مر رو سبیانکم به صلات علی سبع، از 7 سالگی دستور بدید، مر رو دستور بدید بچه ها نماز بخونن. خب پدر و مادر دستور میدن، روحیه حاکمه بر فرزند هم پذیرشه، اون دستورات اجرا میشه. پس تربیت دینی به صورت مستقیم از سن 7 سالگی شروع میشه. حجاب رو از دخترها میخوایم، نماز خوندن رو از دختر و پسرها میخوایم. و خب میدونید با توجه که بچه ها قبل از این سن به ممیز بودن رسیدن، این تفاوت زن و مرد رو میفهمن، تو بحث محرم و نامحرم هم دیگه باید تفکیک بشن. نکات خیلی مهمه، یعنی هر کدومش یه بسته یه تربیت یه جداگونه داره که تو ارتباطات، تو مهمونی ها دختر و پسر رو از این سن دیگه باید جدا بشن. بابا پسری که 7 سالش به بالا شده دیگه نباید به قسمت خانوما، دختر خانوما همینطور. ما نحیه مخصوصی تو روایاتمون تو این زمینه داریم، از لحاظ تربیتی هم درست نیست. و بچه ها باید نماز خوندن رو دیگه اینجا شروع کنن. و ما یه بحثی رو تو فقهمون داریم، نمازهای تمرینی، عبادات تمرینی.
بله.
که مفصل علما راجبش صحبت کردن، متاسفانه کم مطرح شده. اینجا عبادات، عبادات تمرینیه. تمرین یعنی چه؟ تمرین اون چیزیه که مهارت تولید میکنه. ما نیاز به مهارت های دینداری داریم. خیلی سخته برای نوجوانی که امروز 15 سال شده و از امروز باید بلند شه صبح نماز بخونه، قبلش نمیخونده و حالا اگه نماز نخونه با مجازات الهی روبرو میشه. خب خیلی سخته، بحران خیلی سنگینی برای بچه‌مون درست کردیم. یه دختر خانومی که 9 سالش شده، میگه از این سنین ما بچه‌ها رو بهشون توصیه میکنیم که اول وقت نمازشون رو بخونن. حالا چطوری باشه، شیوهش چطوریه، اینا همش توضیحاتی داره که ما یه دونه دونه اینا رو باید راجبش صحبت کنیم. پس اصل مطلب که پدر و مادر باید امر به نماز بکنن. این امر در چه حده؟ نماز مختصر اول وقت.
اتفاقا گفتید عبادات تمرینی، اسمش روشه، در تمرین شاید خطا و لغزش و اشتباه بله. باشه، خیلی جدی نگیریم.
بله. ببینید حالا نکته ای که هست، نمازشون باید کامل باشه. ولی دیگه مستحباتش، از اون اقامهش، ترغیباتش، اینا رو از بچه نمیخوایم. نیم ساعت یک ساعت اونو معطلش برای نماز نمی کنیم. اون خواسته ما نماز اول وقت در حقیقت سریع مختصره کوتا. نماز اول وقت مختصر، همون حد اقلی که خدا ازش قبول میکنه، چون داره تمرین انجام میده.
بله.
خب اینه که ما بچه‌ها رو صبح ها هم حتی باید صدا بزنیم و این وظیفه، وظیفه پدره. ما به پدرها توصیه میکنیم که این مسئولیت رو به عهده بگیرن. بچه‌ها با صدای پدر راحت تر از خواب بیدار میشن تا مادر، چون دوست دارن مادر یه نوازش مازاد انجام بده. یه مقدار بچه‌ها بیشتر ناز میکنن، جا هم داره که برای مادرش باید ناز کنه دیگه. ولی پدرها خب قاطعیت بیشتری دارن و اگه پدرها این مسئولیت رو به عهده بگیرن، این بهتر اتفاق میفته. بچه‌ها راحت تر بلند میشن و بچه‌ها رو صدا میزنیم. حتی نماز صبح رو هم متوصیمون اینه که بچه‌های 7 ساله رو صدا بزنید. منتها ببینید اینا بحثای دیگه ای تو خانواده داره. خانواده ای که ساعت 1 و 2 بعد از نصف شب میخوابن، خب چه جوری میخوای بچه رو صدا بزنی؟ خود مامانم از خواب بیدار نمیشه. نکره دقت داشته باشیم. ما بحثای سبک زندگی رو قبلا مطرح کردیم و خواب سر شب رو توصیه کردیم. اگه بچه خواب سر شب رو رفته باشه، میتونه موقع اذان صبح بلند بشه و نمازش رو بخونه. ضمن اینکه شیوه ای که ما برای صدا زدن بچه ها استفاده میکنیم باید شیوه بسیار شیرینی باشه، قاطعانه باشه. امر هست ولی شیرین هم هست، همون کاری که خدا برای خود ما بزرگتر را کرده. ببینید خداوند توصیه کرده موقع نماز لباس سفید بپوشید، وضو بگیرید، با آب در ارتباط بشید، عطر بزنید، خودتون خوشبو کنید، نمیدونم شونه بزنید، موهاتون رو لباس آرسته بپوشید، مسواک بزنید. بله. همه اینها یه سجاده مرتب، یه مکانی برای نماز داشته باشید.
حتی میگن اذان و اقامه چقدر بر ثواب نماز اضافه. بله. میکنه.
بله. همه اینها یعنی چی؟ خدا خداوند هم داره اوقات نماز رو برای ما شیرین میکنه. توصیه هایی که انجام داده لذت بخش میکنه. ما هم همین کار رو برای بچه هم باید انجام بدیم و اوقات نماز رو باید برای بچه ها شیرین کنیم. اینه که پدری که با لگد با دعوا بخواد بچه هاش رو صبح برای نماز صبح بیدار کنه، اون بیدار نکنه، بهتره. با یه شیوه ملایم و پر لطافت بچه ها رو صدا بزنن برای نماز. که خب این لازمش اینه که سبک زندگی خانواده ایمه داره تنظیم شده باشه که بتونن بچه ها اون زمان بیدار بشن. این نکته اولشه. خب پس نماز رو از بچه ها میخوایم، احکام رو کم کم یادشون میدیم که اگه بالغ شدن احکامشون رو بلد باشن. غسل، وضو گرفتن، نماز، عبادات، قرآن خوندن رو بچه ها باید یاد بگیرن. جز وظایف پدر و مادره و خصوص پدر که قرآن رو به بچه‌هاش آموزش بده. از همین سنی شروع میشه. خب شاید یه نکته ای رو اینجا خوبه که اینو برای تذکر بدیم و اینکه خیلی از خانواده‌ها من می‌بینم دغدغه اینو دارن، میگن بر خدایا برای بچه‌ها که خدا واجب نکرده که نماز بخونن، چرا ما صبح صداشون بزنیم؟ دقت داشته باشید این سنینی که بچه‌ها عبد هستن سنینیه که ارزش ها به بچه ها منتقل میشه.
درسته.
و ارزش ها بر اساس تأکید والدین منتقل میشه. حالا پدری که از 7 سالگی صبحای زود داره دختر خانومش و آقا پسرش رو صدا میزنه برای نماز، تأکید 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 برای نماز، این احساس ارزشمندی نسبت به نماز و ارزش نماز رو داره به بچهش منتقل میکنه. یه فرایند تربیتیه، اصلا بحث واجب بودن یا واجب نبودنش نیست. شما از 7 سالگی شروع میکنید و نماز برای بچه ها ارزشمند میشه. بعضی ها میگن بچه ها عادت میکنه، عادت رو 2 هفته میشه انجام داد. یعنی اگه بحث عادت باشه، خب 2 هفته قبل از اینکه به تکلیف برسه شروع میکنه نماز خوندن. نه، اینا بحث انتقال ارزشه و این ارزش باید در وجود فرزند ما رسوخ کنه که وقتی که بالغ شد، مکلف شد، دیگه از نماز خوندنش لذت ببره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از صحبت‌های شما جناب آقای قدوسی. فکر می‌کنم به قول شما تمام اینها یک بسته کامل تربیتی است که حالا انشاءالله در برنامه‌های بعدی پرسمان خانواده به دلیل اهمیتش بیشتر و ظریف‌تر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره. انشاءالله با همراهی دوستان عزیز شنوندمون در این زمینه‌ها اگر سوالی هم دارید حتما مطرح بکنید تا ما بتونیم در طی برنامه‌هایی که تقدیم شما می‌کنیم و مطالبی که به شما آموزش می‌دیم بتونیم به سوالات شما بزرگوار هم پاسخگو باشیم. 329-10551 و 2 پیش شماره 025 رو فراموش نکنید. همینطور سامانه پیامکی 3553 و الان نوبت میرسه به پاسخ گفتن به سوالات شما بزرگواران شنونده.
من حدود 12 سال هست ازدواج کردم. دارای 2 تا فرزند هستم. خانم من متأسفانه یک فرمت تو خانواده رعایت نمی‌کنه، چه برای همسر چه برای بچه‌ها. فوق‌العاده بدبین هست نسبت به مسائل ساده زندگی. میخوایم از ماشین پیاده بشیم به بچه‌ها مرتب میگه آی الان نیفتید تو جوب، آی الان داری یه اتفاق برات میفته. اگر تو خونه هم موضوعی صحبت میشه که به عنوان یک موضوعی که خانواده ارتقا پیدا کنه از مسائل اجتماعی، مسائل هر چی که هست خانوادگی، سریعا به بچه‌ها تذکر میده که ببین این الان شامل توه و تو باید اینو رعایت کنی، این برای منظورش تو هست. متاسفانه هر چقدر هم به بچه ها در واقع بهشون جداگونه تو خلوت تذکر میدیم که این کار رو نکن، به هیچ وجه انجام نمیده، ولی اقتباس میگیرم که اون چرخه محبت و اقتدار واقعا صورت نگرفته در زندگی ما، برای اینکه از روز اول اون احترام رو تقریبا ندیدیم و این باعث شده که من همون چرخه محبت تقریبا رعایت نکنم.
خب جناب آقای قدوسی، برمیگرده به مراحل رشد خانواده؟
بله، ببینید حالا اینا یه مقدارش برمیگرده به بحث آمادگی های لازم برای زندگی، آمادگی های لازم برای والد شدن. خب اصطلاحی که استفاده کردن به نظرم میرسه این خانم خیلی اهل احتیاط هستن.
بله،
یعنی تو موضوعات مختلف احتیاط میکنن و این باعث میشه که تعامل منفی بشه.
این خب احتیاط کردن فکر میکنم عادت همه ما خانم هاست، اما این فکر دیگه اینجوری که توضیحات رو شنیدیم وسواسگونه نیست؟
بله، یه مقدار زیاد شده. این برمیگرده به اینکه احساس ایمنی این مادر یه مقداری ضعیفه و با اون احتیاط های بیش از اندازه میخواد اون احساس ایمنی رو برای خودش و برای بچه هاش ایجاد کنه.
بله.
خب این یه بحثیه، نیاز به یه کمک تخصصی داره این مادر بزرگوار که احساس ایمنی در وجودش یه مقداری بهتر بشه. ببینید احساس ایمنی و امنیت مال مرحله اول رشده. وقتی مادر خودش دچار مشکل باشه، خب برای بچه ها مشکل ایجاد میکنه. ولی به نظر میرسه که حالا این بحث محبت و اقتدار را که این پدر بزرگوار مطرح کردن شاید درست براشون جا نیفتاده. ببینید مادرها و خانم خونه احساس امنیتش رو از حضور شوهرش میگیره.
بله.
و این نیست که بگیم چون او محبت نمی کنه من هم تو جایگاه قدرت خودم قرار نگیرم و امکانات برای اونو تهیه نکنم و آرامش برای اونو ایجاد نکنم. ما دو تا توصیه خاص به این آقا داریم. یکی این که شما تو جایگاه پدر مقتدر توانمند همواره بمان و شوهر مقتدر توانمند، چه خانومه شما به شما محبت بکنه چه نکنه، شما کار خودتو درست انجام بده.
بله.
و چرخه از جانب آقا را اندازی بشه. یعنی آقا وقتی که تو جایگاه در حقیقت خوبی بود، جایگاهش مقتدر بود و قدرت در خانواده داشت، خانم میتونه به او تکیه کنه. وقتی به او تکیه کرد احساس امنیت و آرامشش بالا میره. پس این چرخه رو از این سمت شما شروع کن، چون خودشون هم تماس گرفتن. پس باید با آقا کمک کنیم قدرتش در خانواده رو ببره بالا، قدرتش تو همه ابعاد. و قاعدتا مهارت ارتباطیش با خانومش رو هم باید تقویت کنه، که علی رغم اینکه ایشون تایید رو از جانب خانومش دریافت نمیکنه، خانم ایشون محبت خیلی زیادی از جانب ایشون دریافت کنه که چرخ از جانب آقا فعال بشه. خانم وقتی محبت زیادی دریافت کرد، تایید رو هم انجام میده رو روال طبیعیش. این نکته اولش. نکته دومش، وقتی که مادر یه مقدار احساس امنیتش ضعیفه، پدر باید ارتباط مثبت بیشتری با فرزند